ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سبا.
ای نام تو بهترین سرآغاز،
ای خدایی که فرصت نفس کشیدن در روزی تازه را به من عطا کرده ای، کمک کن تا این نفس با یاد تو براید و با نام بلندت فرود رود. کمک کن تا آنچنان که از خواب شبانگاهیم بریدم، از خواب غفلت نیز بیدار شوم. سرشار از نورم کن، کمک کن تا به زیستن سلامی دوباره دهم.
خدایا در این لحظات سرشار که همه چیز بوی شکفتن گرفته است، موج لطف تو روحم را می نوازد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
با اولین قدم‌هایم بر جاده‌های صبح نامت را عاشقانه زمزمه می‌کنم. کوله بار تمنایم خالی است و موج سخاوت تو همچنان جاری. نمی ایستم از حرکت تا باران مهربانیت نریزد.
واژه‌های ارتباطی ما محفلی از صمیمیت و عشق تشکیل دادند تا دلها به پابوس خورشید برسند و بوی روشنی بگیرند.
جوانه نورسته بر سر شاخه های زندگی می روید و در زیر بارش نور ویترین طبیعت را خوشرنگتر می نماید و کلمه سحرانگیز سلام چه قدرتی دارد برای تابش محبت. حس کرده ای که بیانش چه خونه گرمی در رگ صبح می دواند. آخر این رمز آغاز هر روز زندگی است که با نام موزون خالق مهربانش جان می گیرد. پس موج لطیفی بساز از واژه پرمهر سلام و در گوش تمام اهالی صبح زمزمه کن.
من میام دوباره با سلامی که تو گوشه زمزمه نوازشه، حرفم از روزهای سرد رفته نیست، من صدام پر از حروف خواهشه. ای همه خوبی و پاکی، ای کلام مهربونی، این که برگشت منم من، اون که اسمشو میدونی.
روزهای سال روز شمار مودت تدریجی ماست که پله پله تقویم دلبستگی را کامل کند. دوستی ها خیلی خیلی خوشبختند که همیشه در دسترس ما هستند. کسی نباید ما را دست کم بگیرد که سرچشمه پیدایش آبشار همین نگاه های اثرگذار ماست.
باور نکردم که هیچ شبی ماندنی شود، هرچند که سایه بلندش از مرز هزار آفتاب گذشته باشد.
این نگاه در بستر جامعه صبح جاری می شود تا حضور پرمعنای لطافت در لغتنامه های جهان گل کند.
حضور خدا در زندگیت به معنی برخورداری از صلح و آرامش قلبی است، همچنان که در هر مسیری که زندگیت به تو ارزانی داشته است پیش
بره. هران خون دور جم بی سرزمین ترین منم، اوجه ترانه ها توی کلام واپسین منم، ترانه خون دور گرد بی سرزمین ترین منم، اوجه ترانه ها توی کلام واپسین منم. فقیرانه ترین عشق به دنیا نمیدم، کنج دل عزیز تو به آسمونا نمیدم، با نفسای عاشقه نوشتی از هرچی که هست، به خاطر تو خوندم و
دفتر صبح از سطری شروع می شود که به نام بزرگ تو تکیه کرده است. به نام خداوند بخشنده مهربان و عرض سلام و صبح بخیر حضور شما شنوندگان و همراهان عزیز رادیو سبا. به روز پنجشنبه 18 دی ماه خیلی خوش آمدید. با افتخار از بخش اول برنامه های رادیو سبا با شما هستیم تا ساعت 14 به اتفاق همکارانم تهیه کننده خانم آزاده شاهرخ مهر، صدا بردار آقای نورالله حیدری، هماهنگی خانم مینا شعبانی و من مهسا حق‌بنا. انشالله که اوقات خوبی رو در کنار هم سپری کنیم و امروز هم شما فرصت داشته باشید و شنونده رادیو سبا باشید. اولین برنامه‌ای که مثل همیشه تقدیم حضورتون میشه قند پارسی.
برنامه از رادیو سوار. با اجرای امیر حسین مدرس.
به نام خداوند جان و خرد. سلام بر شما همراهان گرامی رادیو سبا، وقتتون انشالله به خیر، به روشنی و زندگیتون همراه با کامیابی و شیرین کامی و برکت باشه انشالله. قند پارسی رو تقدیم حضورتون میکنیم. مبحثمون شکلهای و صورتها و گونه های مختلف طنزه، برای اینکه بیشتر آشنا بشیم و دیگه هر سخنی رو، هر نمایشی رو، هر فیلم و سریالی رو طنز ندانیم و انشالله که برای هممون قابل بهره باشه. در ابتدای این برنامه غزلی از مولانا پیشکشتون میکنم. هله نومید نباشی که تو را یار براند، گرت امروز براند نکه فردات بخواند. در اگر بر تو ببندد مرو و صبر کن آنجا، ز پس صبر تو را او به سر صدر نشاند. و اگر بر تو ببندد همه ره ها و گذرها، ره پنهان به نماید که کسان راه نداند. نکه قصاب به خنجر چو سر میش ببرد، نهلد کشته خود را کشد آنگاه کشاند. چو دم میش نماند ز دم خود کندش پر، تو ببینی دم یزدان به کجاهات رساند. به مثل گفتم این را و اگر نکرم او، نکشد هیچ کسی را و ز کشتن برهاند. همگی ملک سلیمان به یکی مور ببخشد، بدهد هر دو جهان را و دلی را نرماند. دل من گرد جهان گشت و نیابید مثالش، به که ماند، به که ماند، به که ماند، به که ماند. هله خاموش که بی گفت از این می همگان را بچشاند، 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 بچشاند. در برنامه گذشته ذکر چند شخصیت از دلقک‌های مشهوری که در مقاطع مختلف تاریخی نامشون در تاریخ ثبت شده پرداختیم و امروز هم در این برنامه نام‌های دیگری رو برمی‌شماریم و مختصر در خصوصشون صحبت می‌کنیم. یکی دیگه از دلقک‌های دوره قاجار کسی بود به اسم کرنا. یه چپقی داشت با یه دسته حدود یه متر و نیم. این همیشه پرشالش بود و هنرهای متعددی هم داشت برای لودگی و عرض کنم که نمایش. و به دلیل این که با دهنش صدای کرنا، یه ساز قدیمی است، صدای کرنا رو خوب تقلید میکرد، اسمشو گذاشتن شیخ کرنا. این از این. یک دلغک دیگری هم بود به اسم شغال الملک، مشهور بود، کلاه بزرگی سرش میذاشت، شال خانی به کمرش میبست و تنها هنرش هم این بود که موقع نهار و شام میرفت در خونه اعیان و اشراف و شاهزاده ها که معمولاً بیشتر تو بیرونی منزلشون نهار میخوردن، مثل شغال زوزه میکشید. این هنرش این بود. اگر بهش اعتنایی نمیکردن، انقدر زوزه میکشید که از فاصله دور صداش شنیده میشد و به اجبار دیگه دعوتش میکردن که بیاد سر سفره بشینه. آسی میشدن از دستش. به محض اینکه می اومد و میشه سر سفره خوراکی، اول جوجه ها رو جمع میکرد و این شغال شروع میکرد به خوردن. ثروتمندان و اعیان و اشراف هم از این کاری که او میکرد میخندیدن. خدمتتون عرض کنم که یکی دیگه بود از این دلغک ها که او هم به پرخوری معروف بود، بهش میگفتن حمال. از آدمای سرشناس بود، از باربرهای معروف تهران بود. در قدیم غیر از گاری و نمیدونم چرخ دستی و فلان و اینها، وانت و اینا که به کار نبود که، اینترنتی هم مثلا الان شده. اون موقع کسانی بودند که یک کوله‌ای به پشتشون بود و جعبه های بزرگ و بارهای مختلف رو در بازار تهران به خصوص به این طرف و اون طرف می بردن، حمل می کردند و به این سبب بهشون می گفتن حمال، یعنی حمل کننده، باربر. این حمال عرض کنم که خیلی معروف بود در تهران، مظهر پرخوری و شکمچرانی هم بود، همطور که عرض کردم. 40 سالش هم بود، یه قد متوسطی داشت، ابروهای کم پشت و پهنی داشت، چشمای کوچیک، لبهای کلفت، یه شکم بزرگ و برآمده و یه گردن کوتاه. این آدم در ظاهر باربر بود و حمال بود، ولی کسی باربری ازش ندیده بود. فقط کارش این بود که تو چهارراه‌ها، میدون‌ها، کوچه‌ها اینا وای میساد، معرکه میگرفت و از آرزوهاش برای خوردنی‌ها صحبت میکرد. گاه گاهی هم جارچی میشد، یه خبری رو میدادن این جار بزنه. وقتی وارد کوچه ای میشد، داد و فریاد را مینداخت و مردم رو دور خودش جمع میکرد و غذایی هم که معمولا واسش می آوردن یه سنگک بزرگ و یه قالب پنیر تبریزی بود. اون تمام این پنیرا رو وسط نون سنگک میمالید و به اصطلاح امروز ساندویچی میکرد و بعد از وسط دو قسمتش میکرد و هر دو قسمت رو همزمان در یک لحظه میذاشت تو دهنش و با فشار دوتا دستش فرو میکرد تو دهنش و ظرف 2-3 دقیقه همه رو میجوید و میخورد. این هنرش این بود. و همه مثلا وای میستادن ببینن این چجوری این کار رو میکنه. یکی دیگه از این شخصیت‌های دلغک کسی بود به نام پهلوان کچل. این از دلغک‌های تهران بود و بساط خودش رو روزای 13 نوروز که مردم پایتخت با بساط سماور و غذا و میوه و اینها می‌رفتن به دامن طبیعت و صحرا، اونجا بساطش رو پهن می‌کرد. خب در روز 13 به در سرگرمی های مردم الک دولک بازی بود، قایم موشک بود، گرگن به هوا بود، نمیدونم اینها بود و بقیه معرکه‌گیرها مثل لوتی انتریا، نمیدونم خرس بازا، دورگردا، مارگیرا، نمیدونم آهن خمکنا، چیزایی که اسباب سرگرمی و شادی مردم بود، اینها می اومدن و معرکه خودشونو می گرفتن. پهلوان کچلم بساط خودش رو پهن می کرد و مردم رو مدتی مشغول میکرد. یکی دیگه از سرگرم کننده ها و صنف دلغک ها یه دسته‌ای بودن، یه گروهی بودن که معروف بودن به دسته معیر. اینا از دسته‌های معروف و مورد توجه تئاتر روحوزی تهران به حساب می اومدن. 12 تا صندوق داشت این آقای معیر که وسایل کار و نمیدونم لباسای بازیگرا و اینا رو توش قرار میداد. هر جا که تئاتر برقرار میشد اونا رو با گاری و حیوانای بارکش و درشکه و اینا حمل میکردن و میرفتن برنامه‌شون رو اجرا میکردن. در بین لباسای توی صندوق‌ها انواع و اقسام لباس‌ها بود. لباسای عربی، رومی، شمالی، کردی، شیرازی و انواع و اقسام. معیر اولین کسی بود که گریم، چهره پردازی و ریش و سیبیل مصنوعی گذاشتن بازیگرا رو ابداع کرد. برای اولین بار هنرمندان و بازیگران رو با قیافه‌های گوناگونی روی صحنه آورد. برنامه‌های معیر معمولاً در ماه مبارک رمضان و شب‌ها سر پل امیر بهادر کنار قزاق‌خانه دولتی اجرا می‌شد. پل امیر بهادر امروز در خیابان ولیعصر تهران پایین میدان منیریه واقع شده. هنوزم بهش میگن پل امیر بهادر. این آقای معیر برای دکور اتاقای کوچیک کاگلی می ساخت و بعد پرده هایی که پارچه های بزرگی که روشون نقاشی شده بود رو دیوارا می کشیدن تا منظره های مختلف رو نشون بدن. مثلا پرده باغ، انگار که مثلا بازیگرا روی صحنه در یک باغی مشغول نقش آفرینی هستن. بدون تردید برای ایرانی ها، حالا به خصوص یکی دو نسل گذشته، نسل امروز بعید میدونم که اطلاعی داشته باشن از این نکته، معروف ترین دلغک درباری کریم شیرهیه. دلغک ناصرالدین شاه قاجار بوده. ناصرالدین شاه لقب دوشاب الملک رو موقعی که کریم شیرهی بقال بازی در می آورده، نمایش بقال بازی اجرا می کرده در حضور ناصرالدین شاه، به کریم شیرهی داده. چرا این لقب رو داده؟ برای اینکه کریم خیلی مهارت داشته در مسخره کردن صاحبان لقب و عنوان. شهرت و پایگاه مردمی کریم انقدر بود که الان تو فرهنگنامه های عامه و لغتنامه ها ضرب المثل خر کریم و نعل کردن رو میشه پیدا کرد. این مال کریم شیرهیه. خب از اهالی اصفهان بود، بلند قد بود، لاغر، لباسای عجیب و غریب و رنگارنگی می پوشید. یه خر کوچیکی هم داشت که دست و پای اون خره خیلی کوتاه بود، سوار اون خر می شد. در ابتدا کریم جزء مقلدها و بازیگرهای گروه معیر بود و بعدها دیگه خودش گروهی تشکیل داد و تخصصش شد بقال بازی که تو برنامه های پیشین اشاره کردیم بهش. به قدر کفایت سواد داشت، یعنی میتونست بخونه و بنویسه و گل نرگس هم توی خونه پرورش میداد. در عیدها به خصوص در عید نوروز گلدونهای گل نرگس خودش رو برای بزرگان و درباریان و اینا میفرستاد و از اونا عیدی میگرفت. وای به حال وزیر یا صاحب منصب یا حاکمی که به موقع حق و حساب کریم رو نمیفرستاد و به اصطلاح خر کریم رو نعل نمی کرد. شرح شیرینکاری های کریم شیرهی در دربار ناصرالدین شاه نمونه های روشنی از زندگی اشرافی و بیبندوباری قاجاری ها و ظلم و ستم دست نشونده های اونها در حق مردم عادیه. در زمان هارون الرشید ابو نواس و ابوالعینا این کار رو می کردن. تریبوله در دوران فرانسوای اول پادشاه فرانسه عرض میکنم که این کار رو انجام میداده. به هر حال اجازه بدید که یکی از کارهایی که کریم شیرهی در دربار ناصرالدین شاه انجام میداده رو طبق نقل تاریخ براتون عرض بکنم و دیگه خودتون قضاوت بکنید که چه جایگاهی داشته کریم شیره‌ای. ناصرالدین شاه توی مجلس خصوصی که درباری ها توش شرکت کرده بودن رو میکنه به اطرافیان خودش رو میگه که کی میتونه بگه که عذر بدتر از گناه چیه؟ اینو برای من ترجمه کنید، معنا کنید. هر کی هم بهترین جواب رو بده بهش جایزه میدم. خب حضار در مجلس یکی گفتن که قربان بنده میتونم، یکی گفتن خیلی ساده است، یکی گفت اگه اجازه بدید بنده عرض میکنم، و یکی هم گفت جواب‌های متعددی میشه به این سوال داد، حالا بستگی به این داره که اعلیحضرت کدوم رو بپسندن. خلاصه ناصرالدین شاه گفت خب بگید آقا. همه اون چه که عقیده خودشون بود و نظر خودشون بود در مورد عذر بدتر از گناه گفتن، هیچ کدوم اونها مورد قبول ناصرالدین شاه واقع نشد. کریم شیره‌ای هم تو اون مجلس حضور داشت و خیلی دقیق داشت به حرفای اونا گوش میکرد. همه که از جواب دادن عاجز شدن، ناصرالدین شاه به کریم شیره‌ای گفتش که کریم تو میتونی بگی عذر بدتر از گناه چیه؟ کریم شیره‌ای گفت قربون این همه آدم فاضل و عالم که نتونن، من دلغک چجوری میتونم حرف بزنم و ماجرا رو شرح بدم؟ جایی که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه خیزد. گذشت. یه دو روزی از این جلسه و از این سوال ناصرالدین شاه گذشت و دیگه کم کم فراموش کردن که داستان چی بوده. ظهر روز سوم که ناصرالدین شاه تو راهروهای کاخ گلستان قدم میزده، یهو کریم شیره‌ای از پشت یه ستون میپره بیرون و از پشت ناصرالدین شاه رو بغل میکنه و مشغول میشه به بوسیدن ناصرالدین شاه. ناصرالدین شاه یهو یکه میخوره و فریاد میکشه و آی چرا این کارو میکنی، کیه فلانه؟ پیش خدمت ها و نوکرا و قراولا و اینا همه میدونن و میبینن که کریم شیره‌ای از پشت ناصرالدین شاه رو بغل کرده، ولم نمی‌کنه. وقتی که چشم ناصرالدین شاه به قیافه مسخره و مضحک کریم افتاد، با خشم و غضب فریاد زد که مرتک پدر سوخته، این چه کاری بود که کردی؟ کریم دست پاچه شد و در حالی که ظاهراً به خودش میلرزید از ترس گفت قربان خیلی معذرت میخوام، من شما رو به جا نیوردم، خیال کردم یکی از اهالی حرمسراست. این حرفو که زد خون به چهره ناصرالدین شاه دوید و با نعره بلند گفت مردک بی شرم بی حیا، عذر بدتر از گناه میاری؟ بگید میر غضب بیاد سر این مرتیکه نفهم و احمق و همینجا از تن جدا کنه. دستور ناصرالدین شاه برو برگرد نداشت، رنگ از روی همه پرید، اما کریم شیره‌ای مثل کوه سر جاش وایستاد و خم به ابرو نیورد و یه خورده که گذشت و ناصرالدین شاه آروم گرفت، کریم لبخند زد و خطاب به ناصرالدین شاه گفت بله قربان، اینو میگن عذر بدتر از گناه. ناصرالدین شاه یهو یکی میخوره و موضوع به خاطرش میاد و دیگه ناراحتیشو فراموش میکنه و قه قه شروع میکنه به خندیدن و دیگه حضار هم با دیدن اینکه شاه از غضب فرو آمده نفس راحتی کشیدن و همراهش خندیدن. ناصرالدین شاه به قول خودش وفا کرد و دستور داد که جایزه‌ای که یک کیسه پر از اشرفی بود به کریم شیره‌ای دادند. خب ممنون از همراهیتون، فرصتمون به اتمام رسید. انشالله سلامت باشید و برقرار. خدا نگهدارتون باشه.